در مقبوض به بیع فاسد نسبت به منافعی که فوت شده است و استیفا نکرده است. کتابی را خریده بود مطالعه نکرده است، فرشی را گرفته بود بالاش نکرده است، خانه ای را خریده بود درش سکران نکرده بود است، الاغه نداده کرد که حالا بایستی اجاره اون مدت را که منتبع نشده است بدهد یا نه. ارشد که اون چه که استدلال فرموده ام ارشد که درست نیست. در قاعده اطلاق هم گفتم اطلاق منفعت جا ندارد، جد که اعدامی نشده است. اطلاف منافع مالک، اطلاف انتفاعات مالک که در این یک ماه دو ماه یک سالی که این خانه را خریده بود انتفاعات مالک اطلاف شده است، اینم وجهی ندارد. انتفاعات مالک اطلاف شده است، اینم وجهی ندارد. انتفاع موضوع نداشت، انتفاعات مالک وجود نگرفته بود تا اطلاف بشود. علاوه بر این که انتفاعات از اعراضی بود که قائم به خودش منتفع است، معنا ندارد به این که بگیم مشتری اون انتفاعات را اطلاف کرده است. بس منفعت را اطلاف نکرده چون وجود داره، ثابت، اعدام نشده. انتفاعات مالک را اطلاف نکرده چون از وجود نگرفته، پس اون چی که موجود است باقی بر وجودش است، اطلاف نشده، اعدام نشده. اون چی که وجود نگرفته طالبه بانتفاع موضوع است، اطلافی معنا ندارد. پس گفتم این اطلاف مالیت نه اطلاف منفعت است و نه اطلاف انتفاعات مالک است، بلکه اطلاف مالیت منفعت نسبت به انتفاع و مدت. بعد رفقا دیشب به من میگفتن بعد از محصیم که تو خودت گفتی که اون منفعت امریست بالقوه، چون حیثیت قابلیت عین لعن منتبع بها یک معنای بسیط. ما این چه معنا دارد که تو میگی که انتفاع نسبت به یک سال یا دو سال مثلا یک ماه دو ماه مالیت اون حیثیت قابلیت نسبت به انتفاع در اون مدت، این چه معنی داره؟ مختصرا گفتم لیکن نظرم رسید که مشروحتر بیان کنم برای همه. امر بسیط البته هیچ وقتی تخصص پیدا نمی کند، حسه ندارد، تجزی نمی شد، لکنه به حسب اضافات تعیناتی دارد که مثلا میگن منفعت یک ماه خانه را یک ماه اجاره میدن، خانه را یک ساله اجاره میدن، میگن که انتفاع یک ماه، انتفاع یک روز، انتفاع یک سال، که میگن منفعت این خانه نسبت به یک انتفاع یک ماهه، منفعت این خانه نسبت به انتفاع یک ساله، منفعت این خانه نسبت به انتباع 10 ساله الى غیر ذالک، که این تکثر در اضافات است، در تعینات است، که در اصطلاح میگن وحدت در کثرت است، که در عین اینکه این منفعت ابر واحدی است، در عین حال تعیناتش به حسب اضافات تکثر پیدا میکند. پس لنا اینکه بگیم اون منفعتی که امری بود بالقوه، او به اضافات تکثر پیدا میکنه، تکثر بالعرض پیدا میکنه، ولا حقیقت واحده بسیطه تمام بسائط اینجوره که شما نور را نسبت میگین نوری که در حیات هست، یا نوری که در اتاق هست، یا نوری که در جای زیر زمین هست و جای دیگه هست، نور بسیطه. این اضافات تکثر میدهد، ایرا که تعینات امر واحد است، که تعینات امر واحد مسبب نمیشه که اون وحدت از اون واحد از جنبه وحدتش الغا بشود. ثم بعد از آنی که گفتیم که حقیقتا جنبه بدل حیلولهی دارد، که ائتلاف مالیت است، نه ائتلاف مال است، نه ائتلاف منفعت است و نه ائتلاف انتفاع است، بلکه ائتلاف مالیت و منفعت است نسبت به مدت. حالا بایع و مشتری ها مال، ثم حالا حقیق آخر حرف، بایع و مشتری 4 قسمه، اما کلاهما عالمان به فساد البیع، او کلاهما جاهلان به فساد البیع، او البایع عالم به فساد البیع و المشتری جاهل، او بالعکس. قهرن 4 صورت. اما در صورت اولا که هر دو عالم باشن، و همچنین در صورتی که بایع عالم باشد مشتری جاهل باشد، شبهی نداریم به اینکه این تفویت مالیت، ائتلاف مالیت مستند به خود بایعه، خود بایع بر علیه خودش ائتلاف کرده است. فرق نمی کند بین اینکه با علم به فساد مشرع باشد، یعنی تشریعاً بنابر صحت معامله گذاشته باشد، یا اینکه نه، از باب لاوالی بودن تو نمیخواد از اون حرفی که زده است برگشت کند. پس در صورتی که آبای حین تسلیم عالم به فساد بیع باشد، خودش تفویض ائتلاف کرده است مالیت منفعت را، حیلوله به خودش استناد داده میشد، وجهی ندارد که مشتری ضامن بشه. فرق نمی کنه مشتری عالم باشد به فساد یا جاهل. و در صورتی که بس 2 صورت رو گفتم، در این 2 صورت که مش عالم بایع عالم حین تسلیم عالم به فساد باشد تشریعاً او از باب عدم مالات، و در صورتی که هم مشتری هم عالم باشد یا جاهل باشد، قد در 2 صورت که هر دو عالمه، صورت اولا یا بایع عالم است مشتری جاهل صورت ثانیه، در این 2 صورت شبه نداریم به اینکه مشتری ضامن نیست، چه اینکه ائتلاف مالیت اون منفعت را خود بایع کرده است به تسلیم کردنش مع علمه. اما در صورتی که هر دو جاهل باشد، هم بایع جاهل به فساد است و اعتقاد صحت را دارد، هم مشتری اعتقاد صحت را دارد، اطلاف منفعت از هر دو علا نسق واحده. او به تسلیمه اطلاف می کند مالیت منفعتی را که مالک است. این به تسلمش اطلاف می کند مالیت اون منفعتی را که مال دیگری است. علا ای حال این منافع غیر مصافات که مالیتش تلف شده است، نسبت تلف به هر دو علا حد سواه. شک میکنیم که آیا مشتری در این صورتی که نسبت حیلوله به هر دو علا سبیه است در اینجا زمان پیدا میکند یا نه؟ علا سعدابه. بس در صورت سیوم، در منافع غیر مصافات، در صورت سیوم که هر دو جاهلن، مقتضای اصل عدم ضمانه. چون گفتم نسبت حیلوله به ائتلاف مالیت علی کل منهما علی حد سوائه. اما صورت رابعه که بایع معتقدن به صحه آت وجهی ندارد که بگیم مشتری ضامن است. اما در صورت رابعه که بایع معتقد است به صحت معامله، مشتری عالم است به فساد، او تسلیم می کند به اعتقاد اینکه این مال مشتری است و به عنوان مال مشتری تسلیم می کند. فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها. چون در دستو امان شرعیه بود برای درست تحفظی برش نکرده است، همه تعبیر ضامنونه. باز در کتاب اجاره است، در همین بابی که گفتم، نه در باب در باب 29 کتاب اجاره، در باب 29 عن ابی عبدالله علیه السلام: كل اجير يعطى الاجرتان على ان يصلح فيفسد وهو ضامن. باز در این باب است، ان امير المؤمنين صلى الله عليه رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، ميخ رزاجي در شكاس، فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام عبد الضامن. در باب در کتاب اجاره، در باب 32 صدوق روایت میکنه: و ایما رجل تکارا دابتن فاخذتها الذئبه فشقت کرشها فنفقت وهو ضامن. الى غیر ذلك از روایات بالجمله، تو بعض روایت دیگه چون مقداری سیر کرده مبلغی روایت پیدا کرد، اینا برای قاعده من اطلت هم بی درد می خورد که گفتم قاعده مستعدهی است مواردش، مقداری دیگه باز روایت هست بالجمله. ما در روایات هم جقدر داریم به ضامن و ضمنه و یضمن و اینا داریم، اون چی که مینیمات این را به عرف واگذار کرده ان، چه این که در استظهار کلمات، در استظهار مفاهیم افرادیه و مفاهیم ترکیبیه، استظهار منوط به اون فهم عرف است. ما مکرر گفتم به عرف اعتماد نمی شود، در تطبیق کلی بر مصداق وجهی ندارد که ما به عرف تقلید کنیم، اما در استفاده مفاهیم افرادیه یا مفاهیم ترکیبیه که مقام استظهار است، لا محاله استظهارات استظهار عرف عقلا خواهد بود. پس این که در جمع فرمان هو ضامنون یا یضمن یا ضمنهو، عرف از این چی میفهمیدن؟ عرف از این میفهمیدن که مثلش بده، یا عرف ازش میفهمیدن قیمتش بده، یا عرف میفهمیدن که بدل هر شیء مناسب خودش، مماثل داره مماثلش بده، نداره قیمتش بده. باید اینه تشخیص داد. مثل این که میگه وقت مثل است،